مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی می‌شورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست می‌شورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
اینجا واژه ها تبلور نورند. اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی. گوش دل بسپار. اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله‌های فخر و افتخار هموطن به پیش هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان رادیو معارف، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. برنامه راهبرد رو از این رسانه دینی میشنوید. بحث و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند این برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف، به تبیین راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قبال نظام سلطه اختصاص داره، که در برنامه‌های قبل ما راهبردهایی را که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این خصوص به کار گرفتن را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و چند برنامه است که در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مجد ظله العالی در مواجهه با نظام سلطه بحث و گفتگو میکنیم. میهمان عزیز و ارجمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکی باف در استودیوی تولید رادیو معارف حضور دارن. من خدمت ایشون سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. منم خدمت عزت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مورد رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف.
ان شاء الله خیلی خوش آمدید به برنامه ما و ممنون از شما مخاطبان برنامه راهبرد که مباحث این برنامه رو دنبال میکنید و انتخاب کردید که ان شاء الله همه ما نسبت به راهبردهای مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظام سلطه، به ویژه دولت مردان سلطه طلب آمریکا، بیشتر اطلاعات به دست بیاریم. انشاءالله این بحث را پس از یه فاصله کوتاه دنبال میکنیم و از مباحث خوب استاد مشکی باف بهره مند میشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب جناب استاد مشکی باف، گفتگوی ما با حضرت عالی به اینجا رسید که رهبر معظم انقلاب بر اساس دکترین مقاومت فعال که بر مبنای ثابت بودن اصولی که در نظر گرفتن و انعطاف در تاکتیک به دنبال کسب منافع ملی و همینطور استقلال و امنیت کشور عزیزمون این راهبردها مدیریت میشد و در حقیقت این موارد را حضرت آقا به کار گرفتن. خب در مواجهه با مصادیق و موارد در برنامه گذشته خیلی موارد خاصی رو اشاره کردید. یکی از کلیدواژه‌های مهمی که حضرت علی به کار بردید این بود که راهبرد حضرت آقا مبانی داره، یک سیاست مقطعی صرف نیست، مبانی عمیق بر اساس آموزه‌های قرآنی که در مصادیق و موارد خودش رو نشون میده. در این خصوص مباحثتون تقدیم شنوندگان عزیز ما میشد که خیلی از موارد رو حالا من بهش دیگه اشاره نمی‌کنم، از زبان گویای حضرت علی بشنویم.
نکته مهمی رو اشاره فرمودید آقای موسوی نژاد. احساس میشه اگر یک نگاه منظومه وار حداقل از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا الان به نحوه مواجهه آمریکا با ایران نگاه کنیم، اگر کسی بی غرض بشینه پای بررسی نحوه مواجهه، الگوی برخورد و بعد باز برخورد اونها با ایران، دستش میاد که مسئله ما با آمریکا یک مسئله صرفا سطحی و روبنایی نیست. این نگاه غلطی که متاسفانه به خاطر سیاست زدگی اجتماعی ریشه در قبل از انقلاب اسلامی هم داره. جریان غرب گرایی که از قبل از انقلاب اسلامی در ایران جولان میداد، مخصوصا اون دوران رسیدن به کنش اجتماعیش در جریان مشروطه بسیار برجسته است و این جریان خودش رو مدام باز تولید کرده، زائیده و هی فرزندان خودش رو در قالب‌های مختلف در ساحت اجتماعی متکثر کرده. شما در نهضت آزادی یک بُعد تجلی این رو می‌بینید، در جریان لیبرال های مسلمان یک بُعد این رو می‌بینید. اینهایی که به ادبیات غرب گرایی خودشون رو مجهز کردن و در دوره 5 دهه بعد از انقلاب اسلامی از کارویژه‌های اساسیشون سفیدشویی جنایات آمریکا در کشور بوده. اگر این نگاه رو شما بتونید در کشور حذف بکنید، برای مردم این فرصت رو ایجاد کردید که مردم بتونن حقیقت اوریان آمریکا رو فهم بکنن و با بررسی تاریخ داخل کشور خودمون این حقیقت اوریان قابل فهمه. ما 5 دهه است به تعبیری که استاد علی فرمودید، مخصوصا تو این 3 دهه اخیر شاهد این هستیم که هر جا با آمریکا حتی وارد مذاکره شدیم، به زور ما رو وادار کرد پشت میز مذاکره بشینیم. در داخل کشور هم بالاخره دولتی بود که این توهم درش وجود داشت میشه با مذاکره مسائل رو حل کرد، نشستن پای میز مذاکره، امتیاز دادیم، تعهد گرفتیم، پای تعهدمون وایسادیم، پای تعهدشون وای نستادن، مجدد با بهانه‌های واهی بعدی اومدن پای کار. اگر کسی یک بار تاریخی این مسئله رو نگاه کنه،
جالب اینه که همشون داره این رویه
تکرار میشه. بله. یعنی ما افتادیم روی دور باطل. اگر کسی یک بار این رو بیاد ارزیابی بکنه، بابا ما 50 سال 40 سال از انقلاب گذشته، هم امام به درستی حقیقت رو فهمید، هم آقا باز آقایون خواستن تجربه کنن. آقا فهمیدن باشه، میخواد تجربه کنید، من میدونم تشکی میشه، برید شما نگاه کنید. جلسه قبل ما مفصل خدمت استالی گفتگو کردیم مسئله سعدآباد. نتیجه سعدآباد چی بود؟ تا قصهش میبینید. ما تعهد دادیم، پای تعهدام وایسادیم، به همه عمل کردیم. من ریز مختصات و جلسه قبل گفتم تهش شد. من یه نکته ای رو میخوام این جلسه عرض بکنم و مخاطبین عزیزمون هم که قاعدتا مخاطب فریخته ای هستن، این مطلب رو ویژه‌تر بهش تفضل کنن. اون هم اینه، مسئله ما با آمریکا برگرفته از یک ادبیات قرآنی است. اگر انقلاب اسلامی تمسک به حبل الله و انقلاب اسلامی به این خاطر محقق شد که این کشور به ریسمان الهی چنگ بزنه و مسیر سعادت رو سپری کنه، قرآن میگه تمسک به حبل الله و به بالقربت الوثقا، اگر کسی میخواد متمسک بشه، دو شرط داره، یکیش یؤمن بالله، یکیش یکفر به طاغوته. و الان طاغوت اعظم به تعبیر رهبر معظم انقلاب آمریکاست. در عصر حاضر آمریکا مصداق بارز طاغوت اعظمه و شما میبینید در این بازه تاریخی این طاغوت اعظمی که جانشین طاغوت اعظم قبلی شده، یعنی انگلیس، این تعبیر خود رهبر معظم انقلاب 30 مرداد 85، آقا میفهمد این که الان جای او آمده است، برای این آمده است که بتواند استکبار خودش رو با شکل جدید و بسته‌بندی جدید پی بگیره. ذات این نظام دشمنی با جمهوری اسلامی است و به هیچ وجه با جمهوری اسلامی کنار نمیاد. این مطلب در جمهوری اسلامی فهم نشده و در بدنه اجتماعی تئوریزه و جامعه پذیر نشده که مردم درک بکنن این حقیقت رو.
البته بخشی از جامعه این گفتمان رو واقعا پذیرفتن، اما بله، همونطور که حضرت علی میفرمایید در لایه‌های اجتماعی کشور حتی در میان خواص هم ملاحظه می‌کنیم که اینها
بله مراد
نرسیدن. بله
در سطح کلان اینه که این نگاه بعضی وقتا اینجوری بگم که تعبیرم به فرمایش شما دقیق تر باشه، در بدن اجتماعی تئوریزه به شکل کامل نشده. این بود رو کار داره که برای تمام لایه ها و طبقه های جامعه حل بشه. مسئله ما با آمریکا صرفا مسئله هسته‌ای نیست. عملا ما یک چالش ذاتی با هم داریم. ذات نظام سلطه با ذات جمهوری اسلامی ایران دشمنی ذاتی دارن. اینها با هم کنار بیا نیستن. شما نگاه بکنید، وقتی ما میگیم آمریکا با ایران دشمنه، عنصر اساسی دشمنیش اینه که منافع آمریکا 180 درجه با منافع ما متفاوت. وقتی شما تضاد منافع دارید، به تضاد و درگیری و تخاصم مستقیم خط خواهد شد. شما میبینید آمریکا اهل خیانت، اهل ایجاد گروه‌های تروریستی، اهل سرکوب کردن. از کتاب تصمیم سخت خانم هیلاری کلینتون بگیرید تا اعتراف ترامپ مبنی بر شکل‌دهی به داعش، همه‌شون دارن میگن اینها رو ما به وجود آوردیم. اصلا ذات اونها برای رسیدن به منافع ایجاد اینهاست. و شما میبینید که این ویژگی که در اونها وجود داره به خاطر طبیعت سلطه‌گری که درشون هست. این ذات با انقلاب اسلامی کنار نمیاد. وقتی چالش شما شد چالش مبنایی، قاعدتا تصور این که میشود با مذاکره بعضی چیزها رو حل کرد غلط. حتی من محکمتر از این میگم، به هیچ وجه نظام سلطه ما رو تحمل هم نمیکنه. نه اینکه بگیم حالا با هم دشمنه، تو و من دشمن، منم با تو دشمن، تو اون ور جوب منم این ور جوب، نه 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 اینکه صرفا با تو دشمنه و دشمن ساکت خواهد بود، حتی تحملی نسبت به تو نداره و با تو درگیری مستقیم هم پیدا خواهد کرد.
خیلی متشکر. ما در برنامه‌های متعدد این موضوع بحث مواجهه کشور ما از نگاه مدیریتی و راهبردی با نظام سلطه جهانی به رهبری دولت متخاصم آمریکا، تقریبا میشه گفت در همه برنامه‌ها کارشناس محترم با بیان متفاوت بهش اشاره کردن و مسئله ایست که یکی از مسائل چالش‌زای نظام بین الملل همین مسئله است. صراحت‌گویی که حالا یک نقطه مثبت این روز جمهور کنونی آمریکاست و خیلی از پشت پرده‌های نظام سلطه جهانی رو که کشور آمریکا در رأسش هست خیلی راحت، سریع و شفاف داره بیان می‌کنه، این حقانیت راهبرد مدیریتی کشور ما رو داره در حقیقت تایید می‌کنه. با رادیو معارف هستید، برنامه راهبرد.
ذات نظام سلطه اقتضا می کند که با نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی دشمن باشد. ذاتش اقتضا می کنه. منافعشون 180 درجه با یک دیگر اختلاف دارد. نظام سلطه اهل خیانت است، اهل جنگ افروزی است، اهل ایجاد و سازماندهی گروه های تروریست است، اهل سرکوب کردن گروه های آزادی خواه است، اهل فشار آوردن بر مظلومین است مثل فلسطین و امثال فلسطین. این طبیعت نظام سلطه است. نظام سلطه مستقیماً به کشور بمباران کننده مردم یمن کمک میکنه. آمریکا صریحاً مستقیماً کمک میکند به بمباران یمن. بمباران کجا؟ بمباران جبهه های نبرد؟ نه، بمباران بیمارستان، بمباران بازار، بمباران مدرسه، بمباران میدان عمومی مردم. آمریکا کمک میکنه. خب نظام اسلامی نمیتوانه بی تفاوت بمانه. اینا با هم دیگه دشمنن، در ذات خود با هم مخالفن.
همراه شما عزیزان بحث و گفتگوم رو دنبال میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی مشکیباف، کارشناس محترم برنامه راهبرد، در خصوص مواجهه با نظام سلطه و راهبردهای مدیریتی که در این خصوص از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده. مبنا کاملا معلوم است، اما موارد را هم با همین مبنا باید تطبیق بدیم و تحلیل کارشناسان را بشنویم و به پیش بریم. استاد مشکیباف، این دیگه به عهده حضرت عالی هست و بیان گویای جناب عالی بفرمایید.
بزرگوارید، عرض کردم اساسی ترین مسئله اینجاست. وقتی شما با هم تعارض منافع پیدا میکنید و این تعارض منافع به مرحله ای تجلی پیدا میکنه که دشمن تحت هیچ شرایطی در مقابل شما کوتاه نمیاد که هیچ، حتی وجود شما رو هم بر نمیتابه، کار قاعدتا به جنگ کشیده خواهد شد. ما در 47 سال بعد از انقلاب تا الان، علاوه بر انواع دسیسه هایی که از آمریکا دیدیم و سیاست هایی که اتخاذ کرده که الان ما تا اوایل دهه 80 رو با هم رفتیم و مذاکرات سعدآباد رو گفتیم، دو مرتبه هم آمریکا به ایران حمله نظامی مستقیم داشته. یکی در قصه صحرای طبس بود، عملیاتی موسوم به عملیات پنجه عقاب از طرف آمریکایی ها که نیروهای دلتا فورس آمریکا آمدن از روی خلیج فارس، آمدن از سیستان و بلوچستان و بعدم آمدن صحرای طبس که به تعبیر امام شنوماسه به امر خدا سرباز خدا شد. یکی هم تو جنگ اخیر رسما آمریکا به ما حمله میکنه و شما میبینید حمله آمریکا مستقیما به خاک ایران اتفاق میفته و باز مجددا تاکید میکنه 60 روز فرصت دادم و الا دوباره حمله، دو هفته فرصت میدم و الا دوباره هم. این ادبیاتی که داره به شکل صریح به کار میبره که ایران باید همونی بشه که من میخوام، مسئله آمریکا با ایران و این دشمنی ریشه در اون ادبیات اولیه داره. اگر این رو بعضیا متاسفانه تغییر جهتش میدن یا بعضیا سعی میکنن بسته‌بندی شیک و جذابش بکنن، ریشه در اینه که یا این حقیقت رو نفهمیدن یا دارن تلاش میکنن حافظه تاریخی مردم رو به انحراف بکشونن. حقیقت قصه اینجاست که شما شاهد یک مسئله ای هستید به نام تعارض ذاتی موجودیت جمهوری اسلامی ایران با آمریکا، با نظام سلطه، با طاغوت اعظم. و اساسی ترین مسئله اینجاست که این اتفاقات با مذاکره حل نخواهد شد. من اصرار دارم رو این مطلب که توجه ویژه‌ای بشه. رهبر معظم انقلاب صحبتی دارن میفرمان که گفتم آمریکایی‌ها از همین الان به ما بگن اگر جمهوری اسلامی تا کجا عقب نشینی کنه اونا دیگه دشمنی نمی‌کنن. این تعبیر آقا بود. آقا فهمیدن مثلا به ما بگن هسته‌ایتون حل بشه دیگه دشمنی تعطیل. بعد آقا فهمیدن هسته‌ای حل بشه اینا بعد قضیه موشکی رو پیش میکشن، قصه موشکی حل بشه اینا قصه حقوق بشر رو پیش میکشن، قصه حقوق بشر حل بشه قصه شورای نگهبان رو پیش میکشن، شورای نگهبان حل بشه اینا. خود تعبیر خود رهبری میگه اینا هر کدوم رو شما بگید باز قانون اساسی. دعوا سر چیزهای جزئی نیست، این تصور غلط باید در بدن اجتماعی حل بشه. و شما میبینید دشمنی آمریکا با ما در تمام این اتفاقات نشون دهنده این حقیقت است که اگر شما از مواضع خودتون عقب نشینی کنید ناچار به حذفید. تاریخ رو نگاه بکنید، اتفاقاتی که در کشورهای مختلف افتاد، تصور کردن با قصه مذاکره و عقب نشینی مسئله قابل حله. در طول تاریخ کشورهایی که این عقب نشینی رو انجام دادن و این اشتباه راهبردی رو رقم زدن تقریبا همشون محکوم به حذف شدن. همه‌شون محکوم به حذف شدن. شما کشوری رو پیدا نمی‌کنید که بگه ما سیاست‌های آمریکا رو اجرا کردیم و تبدیل به یک ابرقدرت شدیم. اصلاً ابرقدرت بودن بر نمی‌تابد قدرت دیگری رشد حداکثری پیدا بکنه و برای شما موه دماغ بشه. به همین خاطره که لازم دقت به این مطلب. اصلاً دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی در سر ماهیت و هویته و در دهه‌های مختلف با بسته‌بندی‌های مختلف به این فضا حمله کردن. ابتدای انقلاب اسلامی با مدل‌های مختلف حوزه جنگ سخت به ایران حمله می‌کنن. شما شاهد این هستید در دهه ابتدای انقلاب اسلامی آمریکا از حمایت همه جانبه از عراق، حمایت لوجستیکی، حمایت راهبری میدانی، بیاید تا خود حمله آمریکا در جنگ نفتکشان، تا زدن هواپیمای ما و سرنگون کردنش، 290 نفر از انسان‌های بیگناه مسافر اون رو کشتن و به شهادت رسوندن، تا بعدش مدل‌های مختلف جذاب بسته‌بندی در حوزه مذاکراتی، دهه 70، دهه 80، دهه 90. خب اخیراً که دیگه شما می‌بینید مخصوصاً در دهه 90 همه جوره در عرصه سیاسی آقایان سیاستمدار خیلی سخاوتمندانه بخشیدن رفت و نتیجه شد این. واقعا اگر این خط فرمانی مرور نشه، اون طرف میبینید که دشمن میاد با یه سلسله حلقه های زنجیره هنرمندانه ای که بعضا با استفاده از ابزارهای غنی رسانه‌ای خودشون کنار هم میچینن در کشور حافظه تاریخی ایجاد میکنن که مقصر تمام دشمنی های آمریکا با ما هستیم. و بعضی ها هم در کشور به این دامن میزنن. متاسفانه حتی دانش آموخته های غرب زده داخل کشور هم به این ضریب میدن. خواستم این مطلب دوباره مرور بشه و از کنار این بگذاریم که انتهای توافق حقیقی با آمریکا دست برداشتن از اسلام و جمهوری اسلامی است. یعنی در صورتی ما میتوانیم با آمریکا یک توافق ماندگار به تعبیر خودشون بکنیم که جمهوری اسلامی رو تحویل بدیم و از اسلام عقب نشینی کنیم، از دین خدا دست بکشیم. وقتی این اتفاق بیفته بله شما میتونید این کار رو بکنید و اونها با برجام یک شروع کردن، برجام 2, 3, 4, 5 امتداد مذاکرات و مطالبات اونها خواهد بود برای به نتیجه رسوندن.
خیلی ممنون، متشکرم. فکر میکنم الان که حدود 5 دهه از این رفتار خصمانه از سوی نظام سلطه به رهبری آمریکا که گذشته، ما دیگه میتونیم به یک نتیجه قطعی برسیم که آنچه که گاهی اون طرفی ها شعار میدن و در داخل بعضی متاسفانه در لوای روشن فکری بهش دامن میزنن و میپذیرند، در حقیقت با اتفاقات اخیر و صراحتگویی رئیس جمهور کنونی آمریکا و جنگ 12 روزه یک خط بطلانی است بر تفکر سازش که به هیچ وجه نتیجه نخواهد داد. و جناب استاد مشکیباف، کارشناس محترم برنامه، به دقت زوایای مختلف این مبحث بسیار مهم رو تبیین و تشریح کردن. با رادیو معارف همراهید، برنامه راه برد.
بررسی راه بردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
من 2-3 سال قبل از این در اوائل این قضیه مذاکرات هسته‌ای گفتم، گفتم آمریکایی‌ها از همین الان به ما بگن اگر جمهوری اسلامی تا کجا عقب نشینی کنه اینا دیگه دشمنی نمی کنن. اینو بگن. اگه مسئله هسته‌ای حل شد دیگه قضیه تمامه. حالا قضیه هسته‌ای یعنی حل شده. ببینید تمام قضیه، قضیه موشکا بیجامه. قضیه موشکا حل بشه قضیه حقوق بشر. قضیه حقوق بشر حل بشه قضیه شورای نگهبان. قضیه شورای نگهبان حل بشه قضیه اصل رهبری و ولایت فقیه. قضیه ولایت فقیه حل بشه اصل قضیه قانون اساسی و حاکمیت اسلام. ایناست. دعوا سر چیزای جزئی نیست. بنابراین این تصور، تصور غلطی است. من 2-3 سال قبل از این در اوائل این قضیه مذاکرات هسته‌ای گفتم، گفتم آمریکایی‌ها از همین الان به ما بگن اگر جمهوری اسلامی تا کجا عقب نشینی کنه اینا دیگه دشمنی نمی کنن. اینو بگن. اگه مسئله هسته‌ای حل شد دیگه قضیه تمامه. حالا قضیه هسته‌ای یعنی حل شده. ببینید تمام قضیه، قضیه موشکا بیجامه. قضیه موشکا حل بشه قضیه حقوق بشر. قضیه حقوق بشر حل بشه قضیه شورای نگهبان. قضیه شورای نگهبان حل بشه قضیه اصل رهبری و ولایت فقیه. قضیه ولایت فقیه حل بشه اصل قضیه قانون اساسی و حاکمیت اسلام. ایناست. دعوا سر چیزای جزئی نیست.
با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف فرمی راهبرد و گفتگومون رو دنبال میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مهدی مشکیباف در خصوص سیاست‌های راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظام سلطه، به ویژه سیاست‌های خصمانه رژیم سلطه‌گر آمریکا که به هر حال بعضی از کشورها در دنیا سلطه را پذیرفتن و فکر می‌کردن که کارشون به انجام میرسه، ولی همچنان دارن دست و پا میزنن در مشکلاتشون. اما نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه‌های قرآنی راهبردی رو در پیش گرفت که در مقابل آمریکا نباید تسلیم شویم. گزاره بسیار مهمی است که نه جنگ طلبی از آن استفاده میشه، از اون طرف تسلیم نشدن رو ما داریم تقویت میکنیم. جناب استاد مشکیباف، حالا که مبنای بحث به درستی تبیین شد، فکر میکنم اگر در سیر تاریخ اون موارد و مصادیق رو هم کنارش قرار بدیم کاملا بحث رو عینی و ملموس میکنه برای مخاطبان برنامه.
شما دهه 70 شاهد این هستید که خب یه ور قصهش مثلا مسئله جرقه های شروع قرار دادن ایران در گوشه رینگ دیپلماتیک، تو مسئله محور شرارت قرار گرفتن ایران توسط آمریکایی ها. لابلای این شاهد این هستید که مسئله هسته ایران رو در اوایل دهه 80 پیش میکشن و تو همون بازه زمانی کمی قبلتر هم بعضی مقدمات واسه این چیده میشه.
بله.
یه دسیسه درست میشه به نام پروژه رستوران میکونوس در آلمان که دادگاه برلین طی یک حکم مغرضانه ایران رو مثلا مسئول این تیراندازی میخونه و بلا فاصله سفرهای اروپایی هم از ایران خارج میشن و تلاش بر اینه که علیه ایران استراتژی اتخاذ بشه که در ادبیات سیاسی ازش به سنیک استراتژی یا استراتژی مار تعبیر میکنن. من تو قالب مثال عرض بکنم، ببینید وقتی شما میخواید یک ماری که در یک هواپیمای در حال حرکت رها شده رو بگیرید چه میکنن؟ چون مار خونسرد هست، برای گرفتن این ماری که روی هواست، مثلا فرض کنید این مار داخل یک قفسی بوده در قسمت بار هواپیما و تونسته فرار کنه و رها بشه و بیاد داخل این هواپیما، برای گرفتن این مار دمای هواپیما رو به زیر صفر میرسونند و چون مار خونسرد هست بدنش سر میشه و دیگه قابل به تحرک و حرکت نیست، میگیرن و مهارش میکنن. در ایران هم همین سیاست استراتژی مار رو سعی کردن اجرا بکنن. خروج سفارتخانه ها اون زمان از ایران به این خاطر بود که فضای جهانی نسبت به ایران سرد بشه و با سرد شدن فضای جهانی علیه ایران کار رو به جایی برسانند که ایران در تنگنای استراتژیک قرار بگیره و ناچار بشه در مقابل خواسته اونها تسلیم بشه. به ماجرای رستوران میکونوس اشاره بکنم و توطئه‌ای که اونها از دل این ماجرا سعی کردن علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کنن. ماجرا از این قرار بود که در 11 شب 26 شهریور 1371 یه عملیات تروریستی در رستوران میکونوس اتفاق میفته و
آلمان ظاهراً دیده
رسته. بله، یه جوسازی سنگینی میشه علیه ایران توسط کشورهای غربی و تو این عملیات هم مهاجمین مسلح جلسه اعضای حزب منحله دموکرات کردستان رو تو این رستوران به هم میزنن و دبیر کل این حزب رو ترور میکنن. این اتفاق که میفته، دادگاه برلین ته یک حکم مغرضانه و بدون استناد ایران رو مسئول مستقیم این تیراندازی میخونه و بلافاصله سفرهای اروپایی هم از ایران میرن بیرون و تلاششون هم بر اینه که هر جوری شده ایران در این ماجرا مجبور بشه تن بده به خواسته های اونها که جلوتر اشاره میکنم. در 6 خرداد 72 دادستان آلمان درباره ماجرای میکونوس علیه ایران اقامه دعوا میکنه و یه تلاش آمدانه ای داره که ایران رو هر جور شده متهم این قصه نشون بده. این دادگاه تبدیل به یک سلسله دادگاه‌هایی میشه که 4 سال زمان میبره. کتابی هست به نام نقاش قهوه خانه، مربوط به شخصی به نام آقای دارابی که ایشون سالها در زندانهای آلمان زندانی بوده به اتهام واهی اینکه جزء متهمینه، با اینکه ایشون یک ایرانی تبعی آلمان بوده، اونجا ساکن بوده، اون روز هم ظاهرا در اونجا حضور داشته و ظاهرا مشغول نقاشی هم بوده توی اون قهوه خانه. کتاب رو فکر می‌کنم انتظارات شهید کاظمی چاپ کرده. تو این کتاب ریز این واقعه رو توضیح میده که چون زمان اجازه نمیده من فقط به 2-3 تا گرانیگاه این واقعه اشاره میکنم. دادگاه میکونوس به مدت 4 سال ادامه پیدا میکنه و در این دادگاه 3 تن از مقتولین رستوران که با اسامی جعلی وارد آلمان شده بودن و دولت آلمان هم کاملا از این موضوع مطلع بوده، پروندهشون روی میز گذاشته میشه. یکی از مهمترین نکات این دادگاه این بوده که از 20 نفر دعوت شده به این جلسه ای که با شریف کندی در رستوران میکونوس قرار بوده برگزار بشه، فقط 6 نفر به این رستوران رفتن و از اون 6 نفر هم 2 نفر در جریان تیراندازی حتی کوچکترین جراحتی بر نداشتن، اما تو دادگاه حتی به اینا هم رسیدگی نشد. دادگاه میکونوس روند سیاسی رو به اوج خودش میرسونه و بعضی از افراد رو تو این دادگاه به عنوان شاهد دعوت میکنن بر ضد ایران شهادت بدن که کاملا عقبه سیاسی دارن، از جمله مثلا ابوالحسن بنی صدر که به عنوان شهود در این دادگاه حاضر میشه، کسایی مثل منوچهر گنجی که آخرین وزیر آموزش پرورش رژیم پهلوی بوده که از عناصر براندازی در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشده، و آخرش هم دستگاه قضایی آلمان رأی نهایی خودش رو در 10 فروردین 76 صادر میکنه و دولت ایران رو به طور ضمنی متهم میکنه به مشارکت در ماجرای میکونوس بدون هیچ سندی، و هدف هم همونطور که عرض کردم با رویکرد انزوای ایران بوده که چینش آمریکایی و نظام سلطه است. شما شاهد این هستید که تقریبا 1 سال قبل از صدور حکم دادگاه میکونوس روزنامه‌های متعددی از جمله روزنامه فرانکفورتر در صفحه اصلی خودش به صراحت می‌نویسه که آمریکا تلاش طولانی مدتی کرده برای انزوای ایران و رستوران میکونوس یکی از مصادیق اوج گرفتن این تلاش آمریکایی هست و این مطلب با استناد به اسناد محرمانه دفتر صدر اعظم آلمان منتشر میشه و به صراحت در 14 مارس که منتشر میشه ادعا میکنه طی دهه گذشته واشنگتن مکررن از آلمان خواسته بود تا از سیاست آمریکا در قبال ایران پیروی بکنه و در ماجرای کنفرانس شرم الشیخ رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه آمریکا از اروپایی‌ها میخوان تا